أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اجماع منقول است. قبل از ورود به بحث جا دارد به دو مطلب بپردازیم. یکی اون که آیا اجماع منقول اخبار عن الموضوع است یا اخبار عن الحکم. خب بدون شک اجماع منقول از مصادیق خبر واحد. حالا خبر واحدی که هست، این خبر واحد عن الموضوع است یا خبر واحد عن الحکم. خب ممکن است کسی قائل شود که اخبار واحد یعنی اخبار واحد ثقه یا اخبار واحد عادل از احکام، این حجت فلا یا به دلیل تعبد یا به دلیل عرض کنم بنای تعبد مستقل دلیل نقلی یا بنای عقلایی مورد امضای شده تقریب شده که بازم کشف از حکم شارعه می کند. ممکن است کسی بگوید که این حجیت یا دلیل حجیت مخصوص به اخبار عن الحکم الشرعی است، اما اخبار عن الموضوع تا متعدد نباشد حجیت ندارد که اون بیانه است. اگر اخبار عن الموضوع باشه باید بیانه باشه، ولی اگر بنا بود که اخبار عن الموضوع خبر واحد عن الموضوع حجت باشه، پس نکته ای در حجیت بیانه باقی نمیموند. چرا بیانه حجت باشه؟ از اول گفتن اخبار واحد حجت، گفتن بیانه یعنی تعدد شرط در حجیت خبر. خبر عن الموضوع، بنابراین اخبار عن الموضوع حجت نیست خبر واحد عن الموضوع. اونی که حجت است خبر واحد عن الحکم است که حالا دلیلی که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، اگر قائل شدیم که دلیل تام است در اثبات حجیت خبر واحد تعبدن، خب ما میگیم که اجماع منقولم از نوع خبر واحد عن الحکم است و تعبدن میشود قائل به حجیتش. بنابراین اول باید دید که اجماع منقول از نوع اخبار عن الموضوع یا اخبار ممکن است گفته شود اخبار عن الموضوع، چون کسی که نقل میکند اجماع رو نقل اجماع فقها می کند. یه اجماع فقها و این موضوع خارجیه که خودش بی نفسه حکم نیست، اخبار عن الموضوع. البته این اخبار عن الموضوع است که این موضوع حکم برش مترتب میشه، ولی اخبار عن الموضوع، اخبار عن الموضوع است که ملازمه حکم، کاشف از حکم. ولذا است که مثلا بحث درباره اجماع منقول جا ندارد، چون این بحث در وقتی جایی دارد که اجماع منقول رو ما جز اخبار عن الحکم بدانیم نه اخبار عن الموضوع. این یک مطلب است. در اینجا میتوان گفت نه، اخبار عن الاجماع اخبار عن الحکم است به دو تقریب. تقریب اول این که اساساً کسی که اجماع منقول رو حکایت میکند اون معقد اجماع رو حکایت میکند و اون معقد اجماع قول معصومه، یعنی حکایت قول معصومه. وقتی میگه اجماع فقها اونا علا، مثلا فرض کنید که نجاست فلان حیوان نجاست کلب، مثلا اجماع فقها اونا علا نجاست کلب، این معنی شده که من دارم نقل میکنم حکم را، حکم نجاست الکلب را. معنی اجماع فقها اونا یعنی انقع انعقد الاجماع علا نجاست الکلب، این انعقد الاجماع علا نجاست الکلب این معقد که نجس نجاست کلب باشد یا الکلب نجسون باشد، این خود قول امام، حالا یا لفظاً یا معنن. پس نقل اجماع، نقل اجماع فقها ها نقل حکم است، اخبار عن حکم، این یه تقریب. تقریب دیگر این که حالا صرف نظر از این که اصلا نقل اجماع خودش نقل حکم، ممکنه کسی اشکال بگیرد در این که نقل اجماع نقل حکم، که نه نقل حکم نیست، نقل سبب حکم، یا بگی سبب کشف از حکم، یعنی سبب ثبوت حکم. اجماع کاشف از حکم شرعی است، کاشف از قول معصوم، خودش که قول معصوم نیست، میگه اجمع، یعنی این در نقل فتاوای فقها میکند. ولی این اجتماع فتاوای فقها سبب چی؟ سبب برای کشف قول معصوم است، نقل سبب میکند. خب ممکن است گفته شود نقل سبب ملازمه با مسبب، نقل سبب لاینفک، این در حکم نقل مسبب. مثل این که برس کنید که الان ما زیاد میگیم وقتی میخوام بگیم وقت نماز ظهر شده، در بین عقلا در بین متشرعه این رایجه که میگن اذان گفتند. خب اذان که خود اذان که فی نفسه وقت نماز ظهر نیست، ولی کاشف از این که حلول وقت شده، این کاشف رو به منزلی منکشف میدانند به دلیل تلازمی که بین کاشف و منکشف وجود داره. ولی این تلازم عادی بشه، تلازم عقلی نباشه. اینجا هم این تلازم عادی وجود داره بین چی؟ بین اجماع مجمعین با چی؟ با قول امام. وقتی میگد اجماع فقها اونا، مثل این است که بگید اذن المؤذن، همانطوری که اذن المؤذن اخبار عن الوقت است، نه عن الاذان فی نفسه. تا جایی که ما این رو گفتیم که در حتی در آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، که مرحوم استاد آقای خویی قدس الله روحه این اذا نودی رو حمله بر همون اذان کرده، به ما و اذان گفتیم این کنایتون عن الوقت، نه کنایتون، نه اینکه مراد این است که اذا اذن المؤذن پس اولا ذکر الله، که اذان مؤذن خودش فی نفسه موضوع وجوب سعی الى ذکر الله باشد. این اذان المؤذن کنایه است. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه، یعنی اذا حل وقت صلاة الجمعه، مثل همونطوری که در عرف گفته میشه، یعنی اذان گفت یعنی حل وقت. اینجا هم میگن به جایی که میگن قال الامام، میگن اجمع الفقها، این سبب کاشف از اون مسببه، چون این کاشفیت کاشفیت همیشگی است، این تلازم تلازم عادی همیشگی است، لذا اخبار عن السبب اخبار عن المسبب. این وجه دوم اقوای از وجه اول، ولی به هر حال چه با وجه اول چه با وجه دوم میتوان گفت که برای اجماع منقول، یعنی نقل اجماع نقل قول معصوم است. هم موضوع عادی هستی،
عادیش
هم نیست، ممکنه
یعنی کم
نداریم نجایی. خب اون حرف دیگه است، میگر شما از اساس قائل به تلازم نباشید، اما اگه قائل به تلازم شدید خب میشه نقل اجماع، میشه نقل قول معصوم. یعنی از اساس شما قائل به تلازم نیست، اون خارج از محل بحث میشه. این نسبت به اصطلاح مطلب اول یا نسبت به نکته اولا، که اینجا اجماع منقول نقل حکم است نه نقل موضوع، به این تقریبی که گفته شد. پس اشکال این که ادله حجیت خبر واحد مخصوص نقل حکمند و شامل نقل موضوع نمی شوند و این نقل موضوع است، این اشکال اینجا وارد نیست. مطلب دیگری که در مسئله اجماع منقول هست این است که این اجماع منقول آیا اخبار عن حسن هست یا اخبار عن حسن؟ خب اگر اخبار عن حدسن باشد، اگر اخبار حدسی باشد، ادله حجیت خبر واحد مخصوص اخبارات حسیه است. حالا به تقریبی که در محل خود خواهد آمد، شامل اخبارات حدسیه نمی‌شود. اگر اجماع منقول، اخبار از قول معصوم است. خب بسیار. اما اگر اخباراً قول معصوم، اخبار حسی نبود، اخبار حدسی بود. خب دلیل حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. پس چرا ما بحث بکنیم در حجیت خبر، حجیت اجماع منقول؟ دیگه نوبت به بحث حجیت اجماع منقول نمیرسد، لانه اخبار عن حدس. خب اب نداره، گفتید که اجماع ملازم با قول معصوم است، اجماع الفقها. اما این ملازمت، ملازمت حدسی است. یا بگید این اخبار، اخبار حسی از قول معصوم، اخبار حسی که نیست. مثل این است که حالا همه مجمعین کل من هم بگوید قال الصادق، قال الصادق، قال الصادق، منطقی قال الصادقش حدسی باشه. یعنی من با اجتهادم به اینجا رسیدم که فرمایش حضرت صادق این است. این اینجوری دیگه، چون نقل فتاواست، نقل خبر واحد، نقل اخبار عن قول معصوم که نیست، اخبار حسی. نقل قول معصوم است، منتها نقل قول معصوم است که بر اساس حدس این نقل در صورت میگیره. و بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل نقل حدسی که نیست. بله؟ خب نقل قول نفس آرای فقها که به دردمون نمیخوره، این اثر برش بار نمیشه. آرای فقها اونا فقیه هن، مثلا ما هم فقیه هم فرزن. ما که مقلد نمیخوایم بشیم که، میگم میخوام مقلد بشیم. بحث سر تقلید از فقیه نیست، بحث سر حجیت خبره، نقل اجماع است. خب برای اینکه این مشکل دوم تبیین بشه و رفع بشه، مرحوم شیخ قدس الله روحه یه بیانی دارند. این بیان رو استاد بزرگوار مرحوم آقای خویی قدس الله روحه تهذیب کرده، یعنی یه مقدار با یک بیان روشنتری تقریر کرده از این مطلب رو، که ما ترجیح میدیم بیان استاد مرحوم آقای محقق خویی رو، بیان ایشون رو از کلام شیخ بیان کنیم، چون مهذب‌تر، منقح‌تر و مبین تر است. مرحوم استاد آقای قدس الله روحه به نقل از مرحوم شیخ می‌فرماید که ما سه نوع اخبار، بل پنج نوع اخبار داریم از ناحیه حسی بودن یا حسی بودن. بیاییم ببینیم که حالا از این پنج نوع اخبار اجماع منقول کدام یکی این پنج قسمه. ما می‌خوایم بیاییم اخبارات رو از ناحیه اینکه حدسیان یا حسی بیام تقسیم کنیم. از این ناحیه ببینیم چند نوع اخبار میتونیم داشته باشیم. پنج قسم، چون برای اخباراتی که مخبر میگوید از ناحیه حدسی بودن یا حسی بودن نقل بیان. قسم اول اینکه مثلا اخبار، اخبار عن امر محسوسی باشد و مستند اخبار هم حس باشه. یعنی کسی بیاد بگه دیدم، لقد رأیت ان زیدا شربا مثلا فرد خمر، مثلا یا رأیت ان زیدا حج، یا رأیت ان زیدا قد صلى، رأیت. خود این صلا یک امر محسوسه، نقل صلات او هم مستند به حس، میگه رأیت. این نوع امر، این قدر متيقنه صحت اخبار واحد، یعنی حجیت اخبار واحد، اخبار واحد ثقه البته، همین نوع اخبار که یک ثقه بیاد اخبار کند، یا ثقه یا عادل اخبار کند از یک امر محسوسی که خبرش هم مستند به حس نسبت به اون امر محسوس باشد. چرا حجیت دارد؟ دو نکته دارد. عدم حجیت، یه بود حجیت نداشته باشه، دو سبب داره. یکی اینکه احتمال کذب، یکی اینکه احتمال خطا، خطای در حس. احتمال کذبش خب با شرط وثاقت یا عدالت منتفی خواهد شد. میگیم باید ثقه باشد، ما این خبر واحد ثقه حجت هست، یا خبر واحد عادل میگیم حجت. همین عدالت او نافی احتمال تعمل کذب شد، پس احتمال کذب منتفی است. یعنی عقلا احتمال کذب ثقه رو منتفی میدانند، یعنی اعتنا بهش نمی. اما اگر سبب دیگر رو، سبب دیگر عدم حجیت احتمال خطا است، احتمال خطا هم در اخبار عن حسن منتفی است، چون اگر خطایی باشد این ناشی از غفلت و اصالت و عدم الغفله در امور حسیه نزد عقلا جاری است. اگر کسی بگه من دیدم فلان چیزی رو، نمیگن آقا این چشمش حتما اشتباه کرده، خطا کرده، غفلت کرده، چیز دیگه رو به جای این چیز دیده، یا چشمش منحرف شده به یه جای دیگه مثلا تماشا کرده، این رو خیال کرده جای اون رو گرفت. همین احتمال تو نفت، احتمال غفلت. یعنی اخبار عن حس اگر بخواد خطا باشه، اگر گویندش صادق باشه، کاذب نباشه، و اگر بخواد در این صورت خبرش خطا باشد، این خطاش باید ناشی از غفلت بشه، و غفلت هم با اساس عدم غفلت منتفی خواهد شد. بنابراین این نوع از اخبار عن حسن، عن حسن خب معلومه که مشمول حجیت خبر است. حالا بنابر بنای عقلایی مثلا داخل این نوع اول، خب معلومه که نقل اجماع از این نوع نیست. نقل اجماع، اجماع مجمعی، اگر اجماع مجمعی نقل قول امام باشد هم اینطور نیست که بگن ما سمعنا، نمیگن سمعنا، فتوا میدهند. و این فتوای اونها اگر نقل باشد نقل حدسیه، نقل حسی که نیست. نمیگن رأینا الامام و سمعنا انه قال کذا، اینجوری که نیست. فتوا میدهند، فتوایی که میدن خب این فتوا این است که یعنی ما اینطور استنباط کرده ایم که باید امام نظرش این بشه. معنی فتوا یعنی اخبار عن حدسن، نه اخبار عن حدسن. پس قسم اول شامل اجماع منقول نمیشه قطعا، یعنی اجماع منقول داخل در این قسم اول است. قسم دوم اخبار عن حدس، هر تعبیر ایشون عن حدس قریب من الحس است. حالا نکته شما میگیم اینه، ایشون دیگه نفهمیدن، یعنی حدس منضبط، حدس مقنن، که ایشون ریاضیات رو به عنوان نمونه حدس قریب من الحس میدن. یعنی فرض کنید کسی اگر اومد گفت بابا 4 ضرب در 4 میشه 16، 2 ضرب در 2 میشه 4، اخبار از چنین چیزی، خلاصه بیاد اخبار بده از یک معادله ریاضی، از نتیجه یک قانون ریاضی بیاد اخبار بده. خب اخبار از این قانون ریاضی، اخبار عن حدسن که مثلا نتیجه قانون ریاضی، اخبار عن حدسن هست، اما این حدس، حدس قریب من الحس. ما چه ازش تعبیر میکنیم؟ اخبار عن حدس منضبط، منضبط یعنی حدس مبتنی برای قانون را تخلف. خب 2 ضرب در 2 قانونه، قانون عقلی تخلف پذیر هم نیست. این حدس قریب من حس، یا بگید حدس منضبط، هم در حکم حس، اخبار از حدس منضبط یا حدس قریب من الحس، این هم حکمش حکم اخبار عن المحسوس است. یعنی اگر بخواد خطا کند، یا خطای اون ناشی از کذب، یا خطای اون ناشی از خطای محاسبه و خطای استنتاج، هر دو منتفی است. خطای هر صورت که کذبی که به وسیله وثاقت او منتفیه، کذا خطای ناشی از احتمال هر صورت که خطا هم یعنی عدم حجیه که باید ناشی از عدم، از احتمال خطا باشه، احتمال خطا در امور ریاضی منتفی است، چون احتمال خطا بازم اینجا مستند به غفلت اگر بخواد خطایی صورت بگیره. چون منضبطه بر اساس قانونه، مثل دیگاه کردنه، مثل دیدنه، منضبط. اگر نگی منضبط تر از اخبار عن حسه به اون معنی است.
بعد شبهه هست در مورد حساب احتمالات، اون شبهه اینه که اگر فرض کنیم ما یک کتابخانه‌ای داریم که 10,000 کتاب داره،
خب اگر بخوایم برگردیم بحث حساب احتمالات، خب یا بذارید به آینده، که در آینده که بحث بکنیم، چون ما چون در تواتر که میاییم اونجا هم بازم مسئله حساب احتمالات میفردازیم، چون الان یعنی دیگه این اشکال شما فعلا به بحث ما در خدمت من همیشه گفتم اشکالات شما اشکالات معمولا قوی و خوبی است استفاده می‌کنم. عرض خدمت شما که این هم قسم دوم که اخبار عن حدسن باشد، اما این حدس مقنن باشد، مقنن به قانون حتمی و قطعی، که این هم در حکم اخبار عن حدسن، این اخباریست قابل قبول و حجت، منتها بازم شامل اجماع منقول نمیشه، چون اجماع منقول نقل حدسی است، اخبار عن حدسن هست و نه حدس ریاضی، نه حدس منضبط به انضباط ریاضی. این هم قسم دوم که اجماع منقول از این قسم دوم هم که نیست. بیرسیم قسم سوم. قسم سوم اون قسمی است اخبار عن المحسوس باشه، اما در قسم اول چی گفتیم؟ گفتیم اخبار عن محسوس است و میدانیم که این اخبار عن المحسوس مستند به حس. در این قسم سوم اخبار عن المحسوس باشه اما احتمال بدهیم اخبار عن المحسوسش مستند به حدسه، یعنی از یک محسوسی خبر میده، میگه دیدم که فرض کنید که یا میگه نگیدم، یا میگه موت زیدم، میگه دیدم، میگه موت زیدم، خب موت زیدی که امر محسوسی است، میاد خبر بده از موت زید، این امر محسوسی است. اما ما احتمال بدیم که این که میگه موت زیدون از باب حدس و محاسبه خودش داره که موت زیدون، نرفته ببینه موت زیدون. اخبار عن محن المحسوسه، اما این اخبار عن المحسوس مستند به حس نیست، یعنی احتمال بدیم که مستند به حس نباشه. خب میفهمد که این نوع اخبار هم بازم اگر بخواد حجت نباشد، یا به دلیل احتمال تعمد کذبه، که خب اگر مخبر ثقه باشد احتمال تعمد کذبش منتفیست، یا اگر بخواد حجت نباشد باید این عدم حجیتش نشد گرفتی از احتمال خطا باشد، یعنی بگیم که چون احتمال حدسی بودن این اخبار عن المحسوس را میدهیم و ممکن است حدسش خطا باشد، بنابراین حجیت ندارد خبرش. اینجا هم گفته می شود نه، این احتمال خطا هم اینجا منتفیست. چرا؟ چون وقتی ثقه از محسوسی خبر بدهد معنیش این است که با حس این محسوس رو دیده که خبر می ده. نه نه گفتیم هم چه چیز دیم، احتمال بدهیم که مستند به حدس باشه، نه اینکه بدانیم که مستند به حدس. یه اخبار عن المحسوسی میدهد، ما احتمال بدهیم این اخبار عن المحسوسش مستند به حدس نه حس، این احتمال منتفیه. احتمال این که اخبارش عن المحسوس مستند به حدس باشه، چون وقتی از محسوسی اخبار میکند این ظهور دارد در چی؟ در اینکه این محسوس رو دیده و اخبار یعنی اقلا هم در یکم چه اخباری این دیگه این نفی اقلای این احتمال منتفی مبتنی بر عالم اثبات نه عالم ثبوت. این در عالم اثبات که عالم اخبار است میگن اخبار عن المحسوسش باید مستند به حس باشد نه مستند به حس، چون عن المحسوس داره خبر میده، ثقه هم هست. اعتنا نمی کنند به احتمال این که نکند ندیده باشد و میگوید فلان کس مرد. مثلا فرض کنید از اینکه شما سوال میکنید که آقا غروب شده یا نه، یا مثلا آفتاب زده یا نه، خبر میده که آفتاب زده، بعد آفتاب زده. شما احتمال میدید که وقتی میگه آفتاب زده از روی محاسبه و روی حدسش میگه مثلا آفتاب زده، این احتمال منتفی است. از یک محسوس در خبر داره، ثقه هم هست، میگه آفتاب زد، آفتاب زده، آفتاب طلوع کرد. اگر گفت آفتاب طلوع کرده، دیگه احتمال اینکه این خبرش مستند به حدس باشد منتفی است. ولی اجماع منقول از این نوع هم نیست، چون اخبار عن المحسوس نیست. اصلا اجماع منقول اخبار عن چیه؟ اخبار عن یک قضیه حسی است، نه از یک محسوس. مجمعین که فتوا میدهند به حکمی، گرچه فتوای اونا به منظور این است که قال صادق است، اون قال صادق حسیه نه قال صادق است. اخبارشون عن قول صادق اخبار عن حسن است، نه اخبار عن حسن. و قول و این قول صادق هم که میگن قال صادق، یعنی فتوایی که میدهند حسن، این فتوا رو به حضرت امام صادق یا به امیرالمومنین یا به امیر اطهار نسبت میدن، نه از روی حس، نرفتن که بشنوند که امام چی گفته، نه استنباط کردن، استدلال کردن، با حدسون به اینجا رسیدن که باید حکم این باشه، یعنی باید امام چنین فرموده باشه. پس از این قسم هم نیست، این هم قسم سوم. قسم چهارم میگه اخبار عن حدسن باشه. اخبار عن حدسن باشد، منتها حدسی که این حدس ناشی از یک سبب حسی باشد. حدس ناشی از حس، حدس مسبب از حس. و این ملازمه یا این سببیت هم عند المنقول الیه مقبول باشه، یعنی قبول داشته باشد که این حدس نمیتواند مگر اینکه از حس ناشی شده باشه. خب اگر ما قائل شدیم به اینکه بین اجماع مجمعین و قول معصوم ملازمت وجود داره، ملازمت سببی و مسببی، یعنی قول معصوم سبب این فتاوای فقها شده و سبب اتفاق فقها شده، و این سببیت رو ما هم که میشنویم قبول داریم، یعنی همین چیزی که ما تقریب کردیم که اگر این تعداد از فقها اتفاق نظر کنند بعد یک مطلبی، حتما این باید چه باشد؟ باید مسبب از مثلا ارتکاز متشرعی و از قول معصوم مسبب باشه. نمی شود این تعداد از اقوال فقها روی هم دیگه اتفاق بشود، متفق بشود و قول معصوم خلاف این باشه. حالا اگر ما هم قبول داشته باشیم این سببیت رو، ما هم اگر قبول داشته باشیم، اون اخبار مبتنی بر اینه، یعنی اون که این اخبار حدسی ملازمتی که با قول معصوم دارد به عنوان ملازمت ناشی از مسببیت از قول معصوم، و این مسببیت ما هم قبول داشته باشیم. خب این نوع اخبار حجته، با اینکه اخبار عند حدسن است. این نوع اخبار چون به منزله اخبار حسی از قول معصوم است، گرچه اخبار عند حدسن است، اما حدس مسبب است اون امر محسوس که خود قول معصوم میشه، ولی این متوقف از حجتش بر این کشی، بر این که منقول الیه قبول کند یک همچه سببیتی رو. خب معلوم آقای خویی مثلا نظام الله تعالی میفهمد که این نوع مسببیت با اون اجماع دخولی و اجماع لطفی و امثال این اجماع ها سازگاری که بانیار قبول نداریم. چه تقریبی دارید برای این که همچه سببیتی بین نقل اجماع مجمعین، این که اجماع مجمعین بخواد سببش قبول معصوم باشه، این در وقتی که این اجماع مجمعین مثلا فرض کنید که از باب قاعده لطف کاشف از قول معصوم بشه، یا از باب اجماع دخولی که باید حتما مثلا امامم قولش رو داخل کنه در ضمن مجمعین. خب ما این رو قبول نداریم، نه نوع اول سببیت رو، نه نوع دوم، نه اجماع دخولی رو قبول داریم، نه اجماع لطفی رو قبول نداریم. پس اگر اجماع منقول این نوع اجماعی باشد یا بید اخبار عن حدث از این نوع باشد، این هم مشمول دلیل حجیت نیست. نوع پنجم این که همین نوع چهارم، منتها این تلازم تلازم مقبول اندنا باشد، ما قبول داشتیم شون این تلازم رو، اما به هر شکلی که هست اگر اجماع منقول چنین بود، این اجماع حجت خواهد شد و مشمول دلیل حجیت خواهد بود، که اجماع نقل حدسی است اما حدس معلول از یک امر حسی که همون قول معصوم میشه، اما به یه نوع ملازمتی که بیش ما هم که ما منقول الی هستیم، به عبارت دیگر این حدس حدس معلول از حکم امام باشد و این مسببیت رو هم ما بپذیریم. این نوع پنجم نقل اجماع، اگر اجماع منقول از این نوع پنجم باشه، مجیتش قابل قبوله. حالا باید ببینیم آیا اجماع منقول اینطوری هست یا نیست. این خلاصه مقدمه بحث تا ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی بگیریم. بفرمایید.
چرا ما این اجماع رو از قسم دوم حساب نکردیم؟
منضبط نه منضبطی که اینجا میگیم انضباط ریاضی مراد ماست، نه انضباط ریاضی که نداره. گفتیم مقنن که میگیم این تقنین ریاضی، میگه مقنن تقنن. به عبارت دیگر این انضباطی که اینجا میگیم انضباط ریاضی، قطعا انضباط ریاضی نداریم توی نقل اجماع. مثل خبر دادن از یک مثلا یه ریاضیدان میاد میگه که من حساب کردم که فرض کن اینقدر، مثلا فرض کنید که شماره که ضربش کنید تو این شماره دیگر اینقدر نتیجه میده بر اساس قوانین معتبر ریاضی. بله بله، این فقط ریاضی، این انضباط کدومی؟ انضباط ریاضی. صلی الله علی محمد.